السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، لا سیما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدم الفدا. شادی ارواح طیبه شهدا امام شهیدان. اجماعا صلواتی بفرستید. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بده در این ایام رجبیه که زمینه و بستر آماده شدن برای ورود به ماه شعبان و ماه رمضان هست، گام‌های مؤثری برای رشد فرهنگ جامعه اسلامی برداریم. من خواهشم از دوستانم اینه که به هر حال اگر دعوت میکنن توفیقی میشه که ما صحبتی بکنیم. خیلی این عنوان‌های اعتباری که هیچ ارزشی ندارد اگر داشته باشد به همون خدمت به مردم و فرهنگ اسلامی است. رو این چیزا منوب ندیم. من حالا چون الان این عنوان رو در واقع بردوش میکشم راحت تر میتونم این صحبت رو بکنم. یکی از شرایط تمدن سازی تکریم عالمان هست، نه تکریم مسئولان. یعنی چون کسی مسئولیت داشته باشه هی تکریمش کنن، احترامش بذارن. اما ما در کشور عالمان فراوانی داریم، چون نسبت عالم بودن با مسئول بودن خب عموم خصوص منوجه دیگه. الزاماً هر مسئولی عالم نیست، هر عالمی هم مسئولیت اجرایی نداره. لذا باید تکریم عالمان کرد، نظریه پردازان کرد. من توی این مدت، توی همین به هر حال یک هفتهی که این حکم رو به من دادن، خیلی ها تبریک گفتن. بهشون میگم که من گاهی خود برای یه بحث علمی 10 سال شبانه روز زحمت میکشم، یه مثلا به یک حالا دیدگاه یه ایده، حالا به زعم خودم ممکنه مثلا یه حرف نوعی باشه، و اینو مطرح میکنیم، منتشر میکنیم. یک نفر تبریک نمیگه که آقا تو 10 سال جان کندی به این بحث علمی رسیدی، تبریک داره. اما این عنوانهای اعتباری رو همینطوری پشت سر هم، من خواهش میکنم این فرهنگ غلطی است. ما باید برای نظریه پردازان، برای دانشمندان کشور وقتی به نظریه نوعی میرسن، صدا و سیما و کل رسانه ها تبریک بگن تا نسل جوان انگیزه نظریه پردازی پیدا کنند، نه انگیزه این که برن مسئولیت اجرایی که امروز از فردا نیست. این اعتباراتی که عرض کردم اگر ارزشی داشته باشد به آثار حقیقی آن هست، نه به عنوان اعتباری. این تذکر رو دادم که دیگه حالا اگر دوستان از این به بعد قرار شد ما خدمتشون باشیم و مباحثه‌ای داشته باشیم، اگر میخوان عنوان بنده رو بگن، بگن همون طلبه حوزه علمی قم که افتخار ماست که سربازی آقای امام زمان رو انشاءالله داشته باشیم. خب تشکر میکنم از همه عزیزانی که این جلسه رو برپا کردن. بحث حکمرانی بحث خیلی کلیدی است و الحمدلله رب العالمین هم پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی، هم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، این دو پژوهشگاه وزین که دانشمندان ارزشمندی در این دو پژوهشگاه زیست علمی دارن، کارهای و مباحثات مفیدی در روح حکمرانی ارائه کرده. این نشست هم در همون راستاست. من هم چند کلامی که شاید برای دوستان مفید باشه خدمتون عرض میکنم. البته قطعاً مطالبی که سروران عزیز قبل از بنده داشتن مفیدتر بوده و همه بهره وافی بردید. بحثم رو در دو مقدمه و بیان شش رکن برای حکمرانی اسلامی و یک مؤخره تنظیم کردم. مقدمه اول این که وقتی سخن از واژه حکمرانی به میان میاد، نباید حکمرانی رو مترادف حکومتداری بگیریم و همچنین نباید مترادف سیاستگذاری بگیریم. هر دو به زعم بنده نادرست است. نسبت حکمرانی و حکومتداری عموم خصوص منوج هست. یک ماده اشتراک و دو ماده افتراق دارد. حکمرانی هدایتگری فرایندی است. یک هدایتگری فرایندی است. از سیاست گذاری شروع می شود، وارد تنظیمگری می شود و از تنظیمگری به خدمات عمومی یا حالا منطقه یا بین المللی. و تنظیمگری هم عبارت است از مقررات گذاری، ساختارسازی، گفتمان سازی، تحقق مقررات، رصد و نظارت و ارزیابی و اصلاح مقررات. پس بنابراین حکمرانی یک فرایند 8 مرحله است. اگر این فرایند 8 مرحله طی شد میشه گفت حکمرانی داریم. مثلا ما در حوزه دفاع میشه گفت حکمرانی داریم، چون تمام این فرایند 8 گانه طی شده. تا حدود زیادی در حوزه امنیت حکمرانی داریم. اما در حوزه فرهنگ عمومی به نظر من حکمرانی یا نداریم یا ضعف در حکمرانی است. سیاست ها هست، سند های متعدد نوشته شده که البته ارزشمندن، ولی در ادامه سند تنظیمگری یا بخش های از تنظیمگری شکل نگرفته. مثلا مقرراتی نوشته شد اما ساختارا متناسب با مقررات نیست. یا مثلا در حوزه حکمرانی آموزش عالی سند دانشگاه اسلامی نوشته شده اما تنظیمگری آیا که همون مقررات گذاری ساختارسازی تا آخرین مرحلش باشه آیا متناسب با این سند هست؟ در حوزه علوم فناورانه میشه ادعا کرد حکمرانی نسبتاً موفقی داشتیم. حالا مثلا ما در حوزه سلای بنیادین یک ستاد فناوری سلولای بنیادین داریم. به نظرم همه این مراحل 8 گانه‌اش طی شده در حکمرانی آن. یا در حوزه نانو، به خاطر همینه ما در نانو رتبه 4 جهانیم، در سلای بنیادین رتبه 6. پس بنابراین هر جا ما در واقع دستاوردهای مثبت داشتیم چون این 8 گام حکمرانی طی شده. پس حکمرانی رو با حکومتداری، چون حکومتداری معنیش اینه یه وزیر از بالا دستوری میده یا سندی نوشته میشه بعد ابلاغ میشه، اما الزاماً اتفاقی نمیفته. بنابراین حکمرانی عبارت است از هدایتگری فرایندی از سیاستگذاری تا تنظیمگری و خدمات عمومی. این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که حکمرانی یک تکنولوژی نرم اجتماعی است و همیشه تکنولوژی ها زائیده علوم پایه‌اند. همونطوری که در علوم مهندسی، در علوم پایه مهندسی علوم طبیعی وجود داره مثل فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی، و از این علوم یک علوم مهندسی شکل میگیره، مثلا از شیمی مهندسی شیمی و فناوری مثلا پتروشیمی و بعد یک کارخانه و ساختاری به نام پتروشیمی. در علوم انسانی هم همینطوره. مثلا ما یکی از تکنولوژی‌های نرم اجتماعی در علوم انسانی تکنولوژی آموزشی است که الان به عنوان یه رشته مطرحه. قطعاً تکنولوژی آموزشی عقبه‌ای از نظریه‌های علوم پایه انسانی رو داره، یعنی نظریه رشد، نظریه تربیت، نظریه هویت، نظریه شخصیت. این نظریه‌ها در ساخت تکنولوژی آموزشی نقش داره. نظریه های علوم پایه رو کشف میکنیم، اما نظریه های تکنیکال رو میسازیم. یعنی تکنولوژی آموزشی ساخته میشود. این که بحثی است در فلسفه علم که علم از سنخ کشف است یا از سنخ ساخت است، تولید است. تولید علم میکنیم یا کشف علم، هر دو هست. علوم در ساحت علوم پایه کشفه. این که مثلا کلور با سدیم میل ترکیبی دارد اما کلور با آرگون میل ترکیبی ندارد، این کشفه. یعنی جدول مندلیف کشفه. اما از این که از این جدول استفاده می کنیم برای یک تکنولوژی مهندسی شیمی و پتروشیمی، این ساخته، یه ساخت نرمه. و بعد البته به دنبالش ساخت سخت که همون کارخونه‌های پتروشیمیه. در علوم انسانی هم همینطوریست. در علوم انسانی روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت، اینا رشته‌هایی هن که کشف نظریه هن. اما بعد از این نظریه ها تکنولوژی هایی به نام تکنولوژی نرم اجتماعی ساخته میشه، مثل تکنولوژی آموزشی که مثال زدم، مثل همین حکمرانی. حکمرانی تکنولوژی است. علت این که علوم طبیعی و علوم مهندسی ما کار آمده، چون علوم تبدیل به تکنولوژی شدن اما علوم انسانی ما کار آمدی ندارن یا کم دارن، چون علوم انسانی رو به تکنولوژی تبدیل نکردیم، به تکنولوژی نرم. و بعد ساختارهایی که بعد از اون تکنولوژی نرمه، مثلا شما وقتی به تکنولوژی آموزشی رسیدید، این تکنولوژی آموزشی بعد تبدیل میشه به سازمانی به نام وزارت آموزش و پرورش. سازمان وزارت آموزش و پرورش هم زیر مجموعش میشه در واقع مدارس. اما اینکه ما بیاییم یه ساختاری داشته باشیم، یه سازمان، سازمان هم اهم از ساختاره، یه سازمان به نام آموزش و پرورش داشته باشیم، بعد بگیم خب تکنولوژی آموزشی این سازمان چیه؟ پاسخی برای این نباشه. خب این تکنولوژی آموزشی اگر داشته باشیم، عقبه نظریه علوم انسانی چیه؟ باز پاسخی نداشته باشیم. توجه داریم. حکمرانی تکنولوژی نرم اجتماعی است. خب حالا بعد از این دو مقدمه، به نظر بنده حکمرانی به این معنایی که عرض کردم وقتی اسلامی می شود که شش رکن رعایت بشه. من اینو سریع میگم چون بحث مفصلی داره. رکن اول این است که مبانی اسلامی بر حکمرانی حاکم باشد، یعنی توحید محوری، توحید در ربوبیت و حاکمیت، ولایت مداری، فطرت نگرشی و آخرت گرایی. هر کدوم اینا در بحث حکمرانی ما اثر داره. من اجازه بدید از این چهار مبنا فقط ولایت رو یه توضیح بدم که بعد معلوم بشه چرا ما معتقد به حکمرانی ولایی هستیم. غربی ها سه سبک حکمرانی مطرح می کنن: حکمرانی هرمی، حکمرانی بازاری، حکمرانی شبکه‌ای. در حکمرانی شبکه‌ای مشارکت مردم هست، اما عملا بازیگری دست اختوپوس هاست. یعنی عملا حکمرانی بازاریه، ولی مردم رو به بازی می گیرن. مثل این خیمه شب بازی که برای عروسک ها بازی میکنن، حرکت میکنن، اما یک کسی داره اینا رو تکون میده. امروزه با حکمرانی رسانه‌ای به گونه ای ذهن مردم رو تغییر میدن که مردم به صورت حد اکثری رفتار از خودشون نشان میدن، اما این رفتار زایده یک هوش مصنوعی و یک هوش شناختی است که داره رفتار اینا رو تغییر میده. یعنی عملا حکمرانی شبکه‌ای که ظاهرا دست مردم است ولی باطنا دست حکمرانی بازاری است. ولی ما معتقد به حکمرانی ولایی هستیم. ولایی نه به این معنا که یه ولی در رأس دستور میده میاد پایین، خود این که میشه حکمرانی هرمی. ولایت در مفهوم قرآنی ما، چون اینجا ولایت رو میخوام مفهوم قرآنی بگیرم که الزاماً این مفهوم قرآنی معنای مطابقی با مفهوم فقهی آن نداره، مشترکاتی داره. ولایت یعنی پیوند ناگسستنی ولی با مولا علیهم، یعنی مردم و مولا علیهم با هم، یعنی مردم با هم و مردم با ولی. لذا نسبت ولی با مردم حاکم و محکوم نیست. از این تعبیر درست نیست بگیم حاکم محکوم. و ولی هم در رأس نیست، ولی محور است، قطب است و مجموعه مردم در اطراف اون، مثل جایگاهی که کعبه دارد و مردم به دور او میچرخند. اصلا این مدل هرمی نیست، بازاری هم نیست، شبکه‌ای هم از مدل غربیش نیست. لذا حقوق طرفینی است، مردم نسبت به ولی و ولی نسبت به مردم، مردم نسبت به هم دیگر. این مبنای ولایت مداری یه مبناست، اما در سبک اوکراینی ما تأثیر گذاره. این رکن اول. رکن دوم، روش اوکراینی ما چیست؟ مثلا میخواییم در حوزه اوکراینی فضای مجازی کار کنیم، اوکراینی فرهنگ عمومی، اوکراینی پدافند غیر عامل، اوکراینی آموزش عالی و سایر اوکراینی ها. در این اقسام روش شناسی چیه؟ روش ما عقلانیت اسلامی است که همون حکمت روش حکمی. حکمت چیه؟ حکمت علم نافع، علم و عمل نافع. چون حکمت هم از سنخ نظر هم از سنخ عمل، علم و عمل نافع مبتنی بر لب اولوال الباب که قرآن میفهمه ما یا ذکر الا اولوال الباب. لب یعنی خرد ناب. خرد ناب یعنی چی؟ با عقل فرقش چیه؟ فرقش اینه که عقل یه وقت ناظر به عقل نظری است، یعنی عقلی که استونیستا درک میکنه، یه وقت ناظر به عقل عملی است که باید و نباید درک میکنه. در اسلام چهار ساحت عقل است: عقل نظری که استونیستا درک میکنه، عقل عملی که باید و نباید درک میکنه، عقل معاش که عقل تدبیرگر است، و عقل معاد که آخرت اندیش است. علم و عمل نافع مبتنی بر این چهار عقل که همون لب باشد میشه حکمت. لذا من بارها گفتم، اینجا هم تکرار کنم، حکمت هیچ معادلی در زبانهای دیگه نداره. این که حکمت رو به معنای ویزدم ترجمه میکنن، ویزدم به نظرم ترجمهش خرد نابه. ویزدم یعنی لب. رشنالیتی همین عقل معاشه. ریزن همین عقل نظریه. حکمت معادلی نداره. حکمت از مفاهیمی است که در اسلامه، مفهوم قرآنی است. به نظرم ترجمه فارسی دقیقی هم نداره. این که معادل حکمت رو میگن فرزانگی و حکیم رو میگن فرزانه، اینم ترجمه دقیقی نیست. فرزانگی بیشتر به بعد، چون حکمت ساحت بینشی، منشی و کنشی داره، فرزانگی مربوط به ساحت منشیه، یعنی فضیلت. حکمت رو باید بگیم حکمت دیگه، زور بی خود هم نزنیم براش واژه درست کنیم، پیدا نمیشه. پس روش حکمی است در حکمرانی. بنابراین اینجا عقل، تجربه، بله هست، البته وحی هم هست. اینم رکن دوم. رکن سوم، مقاصد حکمرانی اسلامی است. یکی از تفاوتایی که حکمرانی اسلامی با حکمرانی دیگه داره در مقاصده. یعنی ما در مقاصد، یعنی مقاصد نوع اون سیاست گذاری ما رو تعیین میکنه. شما وقتی سیاست گذاری یا خط مشی گذاری یا به قول غربی یا پالیسی رو میخواید تدوین کنید، این خط مشی گذاری حتما به هدف توجه داره و اهداف متفاوتن، مقاصد متفاوتن. خب در مباحث فقهی عزیزان خوندن مقاصد پنجگانه، حفظ عقل و نفس و دین و مال و نسل، و به یه معنا میشه همه اینا رو هم به سه هدف برگردون عرض کنم، یا چهار هدف: عقلانیت، معنویت، عدالت، سلامت. میشه گفت این مقاصد چهارگانه. خب فرقش در اینجاست که وقتی میگید معنویت، عدالت، عقلانیت، سلامت، اینا چهار هدف در هم تنیدن، یه شبکه ای از اهدافه. بنابراین دیگه نمیتونید از معنویت سکولار دم بزنید، یا نمیتونید از مثلا عدالت منهای معنویت دم بزنید. مقاصد نقش داره در سیاست گذاری، نقش داره در مقررات گذاری، نقش داره در ساختار سازی. یه ساختار تکنولوژی آموزشی دارید، یا به تعبیری سازمان آموزشی دارید، حافظه محوره، همش حفظ. در ابتدایی جدول ضرب حفظ کنن، در دبیرستان جدول مندلیف حفظ کنن، در دانشگاه هم فقط حفظ کنن، درسای تخصصی رو گذراندن، امتحان هم دادن، قبول هم شدن، بعد هم میگن بید همین رو دوباره امتحان بدید، امتحان جامعه حفظ کنید، همش حفظ. خب وقتی شما هدف رو عقلانیت و تفکر محوری گرفتید، میتوانید تکنولوژی آموزشی و ساختار آموزشی رو به سمت حافظه محوری ببرید. خب منافع داره. قطعا یکی از ارکان حکمرانی مقاصد و اهداف حکمرانی است. این هم رکن سوم. رکن چهارم اصول حکمرانی است. من 10 اصل مهم حکمرانی اسلامی رو از نصوص دینی و یعنی از عقل و وحی استخراج کردم، چون روش ما عقلانیت اسلامی شد، حکمت شد. 10 تا اصل فقط نام میبرم چون وقت نیست، باید به تفصیل بحث بشه. یکی پیوند آزادی، عدالت، امنیت. من اینطور معنا میکنم: آزادی برای عدالت و آزادی برای عدالت برای امنیت. دقت کنید، وقتی میگید آزادی برای عدالت، یعنی آزادی فدا نمیشه اما برای تأمین عدالت هست، و آزادی برای عدالت فدا نمیشه برای تحقق امنیت هست. اینکه بعضی مثلا فرض کنید نهادهای امنیتی بگن اصالت در ما، کار ما حفظ امنیته، بله حفظ امنیت، ولی از طریق آزادی برای عدالت باید به امنیت برسیم. امنیت نمیتونه آزادی را آسیب بزنه، یا عدالت را آسیب بزنه، یا آزادی عدالت و امنیت را آسیب بزنه. یه شبکه‌ای از آزادی و عدالت و امنیته. این اصل اول حکمرانی اسلامی است، پیوند شبکه‌ای آزادی، عدالت، امنیت. و این کاملا متفاوت با ایدولوژی لیبرالیستی و سوسیالیستی و مارکسیستی و فاشیستی. در بعضی ایدولوژی اصالت با آزادی است. حتی عدالت رو میخوان معنا بکنن مثل هایک. هایک نظر عدالت داره، ولی نظر عدالتش برای تأمین آزادیه. بعضی دغدغه عدالت دارن، آزادی دغدغه‌شون نیست. بعضی دغدغه امنیت دارن، آزادی و عدالت دغدغه‌شون نیست. یکی از محققین، اساتید بزرگوار خودم، یکی از بحث‌های جدی در حکمرانی اسلامی تکلیف این سه تا مفهومه. آزادی، عدالت، امنیت. سه تا مفهوم کلیدی است. اگر تکلیف این سه مفهوم روشن نشود، در تمام اقسام اوکراینی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی یا گرفتار روزمرگی میشیم یا حرفایی میزنیم و ممکنه اسنادی هم بنویسیم ولی مبتنی بر اصل مهم اسلامی نباشه. این اصل اول. اصل دوم مشارکت حد اکثری که این از هم مفهوم ولایت در میاد. مشارکت حد اکثری هم نخبگانی هم مردمی. بعضی دم از مشارکت حد اکثری میزنن ولی مخصوص مشارکت حد اکثری حزبشون هست، قبیله شون هست. همین وضعیتی که ما داریم دیگه، معمولا این دو قبیله چپ و راست و احزابی که هستن، بعد میبینیم مثلا ممکنه 10% جامعه جز این قبیله باشه، 10% جامعه جز اون قبیله، 80% جامعه رو بهش توجه نمیشه. اصل مهم حکمرانی مشارکت حد اکثری مردم و نخبگانه. یه وقت به خاطر مشارکت نخبگانی مردم فدا نباید بشن، یا به خاطر مشارکت مردمی گرفتار عوام‌زدگی بشیم، نخبگان رو کنار بزنیم. این دو آسیب جدی است. مشارکت نخبگانی و مردمی که از همون مفهوم ولایت، این پیوند ناگسستنی مردم با همه، و این مردم هم فقط مؤمنانی نیستن که مثلا بگیم شیعه اثناعشری هم، نه، همه کسانی که در این دایره ولایت قرار میگیرن، لذا اهل کتاب هم میتونن قرار بگیرن. لذا ما یکی از ویژگی های این ولایت اخوته. اخوت هم سه قسمه: اخوت ایمانی، اسلامی و انسانی، که همه انسان ها رو میتونه در بر بگیره در چارچوبی که قرار داره. مشارکت همین تعبیر مردم سالاری دینی که مقام از اون رهبری فرمودن، این اصل دو. اصل سوم اصل مدیریت جهادی است، نه مدیریت اداری. مدیریت اداری که 20 دقیقه یا نیم ساعت ساعت مفید کار آمده یک کارمند یا یک مدیر باشه، خب این حکمران اسلامی نیست. حالا این مدیر ممکنه در بخش دولتی باشه یا در بخش خصوصی باشه. عرض کردم حکمرانی مترادف با حکومت داری نگیریم فقط بخش دولتی باشه. چهارم اصل مسئولیت پذیری. پنجم اصل شفافیت و پاسخگویی، و به تعبیر دیگر صداقت. اساتید درباره اخلاق در حکمرانی صحبت کردند. صداقت، شفافیت، پاسخگویی. اصل بعدی اصل تسهیلگری است. ما در حکمرانی خیلی مهمه به این اصل تسهیلگری توجه کنیم. این اصول رو من از خیلیش از قواعد فقهی در بردم. به نظرم قاعده میسور یکی از مهمترین قواعد فقهی است که از نتیجهش اصل تسهیلگری هست. اصل تسهیلگری به این معنی، شما الان ببینید در جامعه ما میخوان اسم یه روستا رو عوض کنن، باید شورای اون روستا تصمیم بگیرن، بعد بیاد شورای استان، بعد بیاد تا هیئت دولت. چه فرایندی است؟ یه تولید کننده میخواد کار تولیدی انجام بده، میگن بعد از 20 تا سازمان مجوز بگیرید تا این مجوز رو به شما بدیم. این منافات داره با اصل تسهیلگری. اصل شایسته سالاری، اصل خودسازی که مولا الموحدین امیر المؤمنین روح الله الفدا اگه از بنده سوال کنن، یه سه تا اصل مهم از نامه های امیر المؤمنین که واقعا نامه های مهمی در زمین حکمرانی دیگه بیان بکن، میگم یکیش خودسازیه. یکیش خودسازیه. اصل استقلال و عزت ملی، اصل که از قاعده نفی سبیل هم به خوبی استقرار میشه، و آخری از اصل تمدن سازی است. اینا اصول اوپرانی اسلامی است. اینم رکن چهارم. رکن پنجم احکام شرعی است. در اوپرانی حتما، چون وقتی میخواید سیاست گذاری بکنید یا مقررات گذاری بکنید حتما باید از احکام شرعی استفاده بشود. و ششم اصل نظریه‌های علمی است. به هر حال کسی که میخواد مثلا یه نظریه‌ای در باب حکمرانی اسلامی در یه مقوله‌ای داشته باشه، عرض کردم حکمرانی تکنولوژیه، یه تکنولوژی نرمه. عقبش چی هست؟ عقبش نظریه‌های علوم انسانی است. نظریه رشد، نظریه اسلامی رشد رو نیاز دارید، نظریه اسلامی هویت رو نیاز دارید، نظریه اسلامی تربیت رو نیاز دارید. مگر میشه این نظریه مثلا بگم من میخوام بر اساس نظریه شخصیت فروید بیاییم مثلا نظریه حکمرانی اسلامی رو در حوزه حکمرانی فرهنگ بگیم؟ این پارادوکسه، تناقضه، تناقض، لااقل تناقض نماز. خب این اصل بحث ما بود. پس دو تا مقدمه عرض کردم، ارکان ششگانه حکمرانی اسلامی رو ذکر کردم، یه مؤخرم بگم دیگه بحث رو تمام کنم، و اون این است. از این توضیحی که دادیم معلوم شد در تدوین حکمرانی و نظریه حکمرانی در مقولای مختلف همه علوم اسلامی باید به کار گرفته بشه. یعنی فلسفه نقش داره، کلام نقش داره، معارف قرآن نقش داره، فقه نقش داره، اخلاق نقش داره، همه این علوم باید بیان میدان. یعنی حکمرانی بینارشته ایست، حتی نظریه علوم انسانی اسلامی. یعنی اگر ما در حوزه علوم انسانی اسلامی تلاش نکنیم نظریه های علوم انسانی پایه رو با رویکرد اسلامی ننویسیم، نمیتونیم تو حوزه حکمرانی اسلامی نظر بدیم. خیلی کار سنگینی است و این علوم هم در هم تنیده است. یعنی این شیوه آموزشی که ما در حوزه ها شروع کردیم که سبک دانشگاه های نسل اول و دومه، اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم یه عده بشن متخصص فلسفه، یه عده بشن متخصص کلام، یه عده بشن متخصص تفسیر، یه عده بشن متخصص حدیث. با این ساختار نمیتونیم تو حکمرانی نظریه پردازی کنیم، چون همه این علوم در هم تنیده میتونه نظریه حکمرانی به ما بده. مگر میشه کسی نظریه حکمرانی مثلا فرهنگی بده به اخلاق توجه نکنه، به فقه توجه نکنه، به مبانی حکمی و فلسفی و کلامی و الهیاتی توجه نکنه؟ نمیشه. لذا عرض مؤخر بنده این است که اگر بخواییم ما حکمرانی داشته باشیم در مقوله‌های مختلف، یعنی سیاست گذاری، تنظیمگری و خدمات عمومی داشته باشیم، مجموعه این علوم دخالت دارن. کمون که در حکمرانی غربی هم همینه. در کسی که نظریه حکمرانی فرنگی در غرب میده، مثلا این فقط میتونه مثلا یه روانشناس مثلا نظریه شخصیت داده بیاد نظریه حکمرانی بده، یا نظریه عدالت داده بیاد؟ نه، باید مجموعه علوم استفاده کرد. من نمیخوام بگم در رشته‌های مختلف متخصص نیاز نداریم، علوم پایه است، ولی کسانی که میخوان به تدوین حکمرانی بپردازن، چون حکمرانی تکنولوژیه، نظریه حکمرانی نظریه مصرف کننده است، بعد از مجموعه نظریه ها استفاده کنن تا بتونه به نظریه حکمرانی مثلا پدافند غیر عامل یا نظریه حکمرانی آموزش عالی یا نظریه حکمرانی تعلیم و تربیت و مانند آن برسن. اینه که کار بسیار پیچیده و سنگین است. عذرخواهی میکنم از تصدیقی که شد، دیگه همون زمانی که برای ما تعیین کردن ما صحبت کردیم، بیشتر صحبت نکردیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.